بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی
و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در بیان ادعیه بودیم که در زیارت شریف عاشورا وجود داشت به عنوان محور چهارم، بعضی از فقرات ادعیه رو بیان کردیم. رسیدیم به این که در این فقره زائر به تعلیم امام باقر و حضرت صادق از حضرت حق طلب بکند: اللهم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی.
اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. دو تا درخواست میکنه و اون این که خدایا زندگی من و مرگ مرا زندگی و مرگ پیامبر و آل پیامبر قرار بده. یعنی زائر رو دستور میدن که از خداوند برنامه زندگی بخواه، برنامه مردن بخواه. خداوند در انسان و فقط در انسان قوه ای را به ودیعه نهاده است به نام عقل. این در سایر موجودات زمینی نیست. ملک هم دارای عقل هست، اما سایر موجوداتی که در زمین زندگی می کنند دارای قوه نیستند. این امتیاز انسان از سایر موجودات و حسب همین امتیاز انسان باید دارای برنامه باشه، دارای چارچوب باشه. تفاوت انسان اقتضا میکنه این که یک هدفی رو در زندگی داشته باشه. ما انسان ها تقریبا در تمام شؤون زندگیمون دارای برنامه هستیم، الا دو چیز: یک، اصل زندگی; دو، برنامه برای عالم برزخ و عالم آخرت. هر کسی در دنیا به حسب مساله و حکمت الهی مدتی رو هست زندگی میکنه. یکی 20 سال، یکی 30 سال، 40 سال. دیگه اکثر اون چیزی که در این اعصار دیده میشود بین 80-90 سال. بالاتر از 100 دیگه کسی ندیده. نه اینکه نبوده، بله ممکنه در دورهای قبلی افزون بر 100 هم زندگی بوده، لیکن الان دیگه واقعشون است که بین 80 و 90ه. بالای 90 دیگه خیلی کم میشن، بالای 100 که اصلا دیگه یافت نشود. اینقدر کمه که دیگه تو تلویزیون یه نفری که پیدا کنم میگه اصلا فلانی 130 سالش، بیرم باید صحبت بکنم. و هر صورت ممکنه دیگه نهایتش بشه 120. برای این 80-90-120 سال در تمام جهات فرعی ما زندگیمون دارای برنامه است. اینو که کجا درس بخونم، چه رشته‌ای بخونم، کجا بخونم، ایران بخونم، خارج بخونم، چه کاری رو انتخاب بکنم، تغییرش بدم، ندم، با کی ازدواج کنم، کجا زندگی کنم، ایران، خارج، تهران اگر بخوام زندگی کنم، افسریه باشم، فرمانیه باشم، اسم بچه هاب چی باشه. هنوز زن نگرفته، میگه من 3 تا بچه باید داشته باشم، اسمشون هم این است و این است و این است. برای تمام شؤون فرعی زندگیش برنامه داره، اما برای اصل زندگی برنامه نداره. برای اصل زندگی برنامه نداره. یک، برای مردنش هم برنامه نداره. ما خیلی که تو دنیا باشیم با تعارف و تکبیر و این حرفا سر میسته. شما با هم دیدیم انشالله بعد از 120 سال، بعد از 120 سال، یعنی دیگه اطرافیانت هم توقع بیش از 120 رو ندارن دیگه. بعد از 120 میگن یا علی برو. به هر صورت با تمام این حرف ها چه 120، ما 120 تو دنیا هستیم. حالا باور نشه ها، این خودش متاسفانه که بزرگترین مشکلاته. مولا نصرالدین میگن به این که رفته بوده جا نون بگیر، دید خیلی شلوغه. به رفیقش گفتش که بخوای اینجا خلوت بکنم. باره اون مردم نون بایی پایین خیلی باباش نون مجانی میده. همه دویدن رفتن، خودش هم یه ها شروع کپ به دویدن. گفتن که تو چرا میدهی؟ گفت نکنه واقعا میدن. حالا به ماه میگن 120 سال بعد از 120 سال بعد از 120 سال، خود اونم باورم میشه 120 سالی اون زندگی داری میکنه. باورم میاد که نکنه حالا واقعا 120. این خلاف فرمان پیغمبره، این خلاف تعالیم پیغمبره. پیغمبر اسلام فرمودن من چشمم رو که میبندم امید ندارم که خدا به من اجازه بده بازش کنم، یعنی پرک که دارم میزنم. سنت پیغمبر اینه. حالا به هر صورت ما کریم بخیلم نیستیم. 120 داشته باش، نه زندگی من رو مختل میکنی، نه نون من رو میخوری، نه جای ما رو تنگ میکنی، نه ما جای تو رو تنگ میکنی، نه نون تو رو بخوری، نه زندگی تو رو مختل میکنی. 120 اصلا 2000 سال. ولی به هر صورت یه روزی باید رفت. وقت وارد دو نشعه آدم میشه، نشعه برزخ که معلوم چند ساله. انسان از زمانی که از دار دنیا میرود تا زمانی که نفخ صور دمیده بشود وارد عالم برزخه. در اون عالم برزخ زندگی باید بکنه، باید به خدا جواب بده، حساب کتاب داره کارش، یه حساب کتاب مقدماتی، ثلث اول و دوم امتحاناته. چه برنامه بر عالم برزخ داره؟ هیچ. اینجا حتی معلومه که کجا میخواد زندگی بکنه. 100 سال برای 100 سال برنامه داره که باید چی کار بکنه. اما برای جایی که آدم واقعا نمیدونه چند ساله، تا حضرت اسرافیل در سور بدمد و آنگاه قیامت بشود، وارد یک عالم و یک مقطع و یک نشعه دیگری میشیم که ابدیته. دیگه اونجا دیگه تموم شدن نداره که، اونجا دیگه هستی. اونجا تنها جاییست که دیگه تغییر درش وجود نداره. تغییر که به این معنا که هیچ انتهایی درش وجود نداره، ابدیته. برای اونجا چه فکری کردی؟ برای برزخ اون چه فکری کردی؟ هیچ. ولی برای دنیامون در شؤون فرعی فکر کردیم که اسم بچه همون مثلا چی باشه؟ کاملیا باشه. راجع به این فکر کردیم، اما راجع به اصل زندگی فکر نکردیم. زائر میگد به اینکه خدایا مبنا به من بده در زندگی، مبنای زندگی من رو زندگی پیامبر و آل پیامبر قرار بده، و برای مردنم هم من برنامه میخواهم. مرگ من هم که روشن کننده برزخ و قیامت منه، این هم دارای برنامه باشه. اون برنامه هم مبنای پیامبر و آل پیامبره، اصل زندگی. هارون رشید خدا لعنتش کنه، سالها حضرت موسی به جعفر صلوات الله و سلام علیه رو در حبس قرار داد، هم آزار جسمی کرد هم آزار روحی. قصد داشت، اینها قصد داشتن که خاندان امیرالمومنین علی علیه السلام رو آزار کنند. یکی از سالها که امام در زندان بود، در یکی از روزهای جشن یه پیکی رو فرستاد که یک اذیتی برای امام داشته باشه. گفت برو به فلانی بگو که سلام هارون رو برسون، به او خلیفه رسول خدا سلام میرساند و از تو فرزند رسول خدا سوال میکنه که در چه وضعیتی هستی. خب این یعنی اینکه در واقع تو که ادعای خلافت داشتی، با اینکه پسرشی ببین جات کجاست، ولی من که حالا پسر عموش هستم ببین جایگاه هم چیه. قصدش در واقع اذیت کردن روحی بود دیگه. امام در واقع جوابی به او دادن که پدر هارون رو در آوردن، ای شارون رو مقص کردن. به او پیک فرمودن که به هارون بگو هارون روزای خوشی تو میگذره، روزای سختی منم میگذره، هر دومون باید آماده بشویم برای روزی که به محضر حق تعالی باید محشور شویم و به خدا پاسخ بدهیم و به رسول خدا پاسخ بدهیم. من برای اون روز آمادم، تو هم آماده ای؟ معلوم میشه اصل زندگی آن است که انسان بتواند رویه ای را داشته باشد که روزی که بنا بود به محضر حق محشور شویم چه میشویم و هیچ جای شک و تردید نیست پاسخی برای زندگی خودمون داشته باشه. این میشه اصل زندگی. این که من چه کاره باشم اعتبار دنیاست، فقط هم تو دنیا به درد بخوره. این که من همسرم چه باشد اعتبار دنیاست، فقط هم تو دنیا به درد بخوره. این که من چه میزان تحصیلات داشته باشم اعتبار دنیاست، فقط هم در دنیا به درد بخوره. البته عرض بنده به این معنا نیستش که ما نباید کار بکنیم، ما نباید موقعیت اجتماعی خوب با هم بزنیم، چرا؟ اما همه یه تلاش نباید معطوف به این باشه. بالا بگیری پایین بگیری تموم میشه دیگه، بالاخره تموم میشه. الزامن هم نباید سخت گره. گفتن ابوذر به امام مشتبه از کردن که ابوذر میگد به این که من از بین حالات مختلفه بعضی از حالات رو اختیار میکنم، بین حالت ثروت و فقر من فقر رو انتخاب میکنم، بین حالت سلامت و مرض من حالت مرض رو، و بین زندگانی دنیا و مرگ من حالت مرگ رو انتخاب بکنی. ولی سخت داری شرایط رو. حضرت امام حسن مجتبی فرمودن با حفظ احترام برای ابوذر، خدا رحمت کند ابوذر را، ولی ما اهل بیت بین مرگ و حیات، بین فقر و غنا، بین سلامت و مرض، آن چیزی را انتخاب میکنیم که خدا برای ما انتخاب کرد. ما به انتخاب خدا تسلیمیم. بنابراین تمام میشه، مرض باشد یا سلامت، فقر باشد یا غنا، این تموم میشه. لکن وارد یه نشئه میشه که تموم نداره. برای اونجا چی فکر کردی؟ میگه خدایا مبنای ما رو در زندگی، مبنای حیات پیامبر و آل پیامبر، اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب این حیات و ممات پیامبر و آل پیامبر چه حیاتی است، چه مماتی است، برنامه چیه؟ اون چیزی که پیامبر و آل پیامبر دارن. حدیثی رو از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم عرض میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل یا علی.
این حدیث رو اهل تسنن نقل کردن از ساحت مقدس نبوی. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. قال رسول الله من سره ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنت عدن التی غرسها ربی. کسی که خوشنود میشه از این که زندگی زندگی من باشه. یک، مرگش مرگ من باشه. دو، بعد از مرگش وارد بهشت بشود، مرتبه جنات و عدن. جنات و عدن یکی از خصوصیاتش این است که درخت‌های اون منطقه را قرصها ربی، خدا خودش کاشته. حالا میگه همه بهشت مال خداست، همه عالم مال خداست، همه عوالم مال خداست، اما تو بهشت حواست جمع بشه، مناطق مختلفه. رسول اکرم فرمودن به این که من در معراج بودم، در عوالم وجودی که سیر میکردم، دیدم طایفه ای هی درخت میکارن، آجر میذارن، میشینن، درخت میکنن، آجر میذارن، مدتی استراحت میکنن. از جبرئیل پرسیدم که اینها کیه، چی کار دارن میکنن؟ عرض کرد یا رسول الله، اینها عمله بهشت هستن، درن بهشت مردم رو میسازن. پیغمبر فرمود پس چرا هی کار میکنن، هی میشینن؟ عرض کرد به خاطر اینکه اینها مواد بهشت رو از عمل مردم درست میکنن. تو باید یه کار خیلی بکنی تبدیل به درخت بشه و بکاره، تو باید یه کار خیلی بکنی تبدیل به یه خونه بشه و بسازه، ولی اگه نکنی تو همونجور نشستی بیکاره. خب این بهشت ماست. اما وجود ناظرین رسول اکرم می فرماید کسی که دوست داره حیاتش حیات من، مرگش مرگ من، و یسکن جنت عدن، ساکن بشود در بهشت عدن، التی غرسها ربی، که درختش خود خدا می کنه. یعنی یه منطقه عالی نشین بهشته، چیزی نیست که به عمل تو باشه، خود خدا قرصه ها ربی. کسی که دوست داره این خصوصیت بهش نصیب بشود، رسول اکرم می فرماید فلیوال علیگن من بعدی ولیوال ولیهو ولیغتد بالعمت من بعدی. اگه کسی اون ستا چیزو بخواد، باید بعد از من تحت سرپرستی علی قرار بگیره و بعد از علی تحت سرپرستی 11 امام بعد از علی قرار بگیره. آقا فقط ولایت داشته باشین، تحت سرپرستی علی باشین، سقیفه ای نباشین، کافیست. ولیقتده اقتدا بکند، بالعمه یعنی تبعیت بکند، ولیقتد بالعمت من بعدی، اقتدا بکند به 12 امام بعد از من. چرا یا رسول الله؟ فانهم اترتی، اونا خاندان من هستند، خلقو من تینتی، خلق شدن از سرشت من، و رزقو فهمن و علما، خدا به اونا علم و فهم داده، علم و فهم داده. اصلا ملاک تبعیت علم. آقا جان، وقتی موسای کریم الله با تمام دبدبه و کبکبه که پیامبر اولوالعزمه، ما 124 هزار پیغمبر داریم، اما اینا مراتبی دارن، همه شون در یک حد نیستن. تلکر رسول فضل نابه از آمنا بعض انبیا رو بعضشون رو بر بعض دیگه فضیلت دادیم، همه شون نبی هست. 124 هزار پیغمبر، از بین این 124 هزار پیغمبر 330 نفر رسول هست. بعد که دایره تنگ‌تر میشه، عظمت بیشتر میشه، 124 هزار همه نبی، اما از این 124 هزار تا 330 تا مقام رسالت و رسول هستن، صاحب شریعت هستن. از این 330 تا 5 نفر اولوالعزم هستن. از این 5 نفر اولوالعزم 1 نفر همه کاره عالمه. موسای کلیم الله جز اون 5 نفره. اما این آقا با تمام ید و بیزاش باید برود پیش عبد من عبادنا علمناه علما من لدنا، بره پیش جناب خضر که بنده ای از بندگان ماست و ما به او علمی رو از ناحیه خود اون آموختیم، به او جا مطلب یاد بگیره. رسول اکرم می فرماید و رزقو علما و فهما، رهبری علم میخواد و این خاندان من دارای علم هستند. رهبری فهم میخواهد، این خاندان من دارای فهم هستند. و بعد فرمود فویل للمکذبین من امتی، وای بر حال تکذیب کنندگان خاندان من از امت من. پیغمبر به یهود کاری نداره، پیغمبر به نصارا کاری نداره، پیغمبر به از بزرگو که اسرائیلیا کاری نداره، پیغمبر به کسان خارج از امتش کاری نداره. فویلون للمکذبین من امتی، کسانی از امت من که خاندان من رو تکذیب کردن، اینا چی کار کردن یا رسول الله؟ القاطعین فیهم صلتی، اتصالشون رو به من انکار کردن، اتصال اون خاندان رو به من چیکار کردن؟ انکار کردن. ولا انالهم الله شفاعتی، وقتی میگه فویلون، این وعد یعنی وای بر حال اونا. چه اتفاق میفته؟ کوه عمل رو هم با خودشون داشته باشن. لا انالهم الله شفاعتی، خدا شفاعت من شامل حالشون نکنه. اینا همون دوستان ما هستند که اوور جوب هستند، اسمن دوستی. اینا کسانی هستند که پیغمبر رو در آلش تکذیب کردن. و حالون که وجود نازنین رسول الله فرمودن به این که اگر میخوایید زندگی منو داشته باشید، اگر میخوایید حیات ممات منو داشته باشید، باید تحت سرپرستی علی قرار بگیرید و به علی و خاندان علی اقتدا کنید. اقتدا یعنی در سیره زندگی، در روش زندگی باید اقتدا کنید. این میشه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی و مماتی. در تمام شؤون زندگی ما باید احترام پیغمبر و آن پیغمبر رو حفظ بکنیم. رفتار ما نباید رفتاری باشد که مردم به اهل بیت بدبین بشن. عزیز من و شما با این محاسنی که داریم، با این اعتقادی که داریم، حالا اگه محاسرم نداشتیم، با این اعتقادی که داریم، ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. مردم از طریق جنس پشت ویترین وارد مغازه میشن، مردم از طریق من و تو که هیئتی هستیم با پیغمبر و آل پیغمبر آشنی میکنن. هیچ کاسبی جنس لکی پشت ویترین نمیذاره. ما لکیای پیغمبر نباشیم، ما لکیای پیغمبر نباشیم که در قیامت باید به پیغمبر پاسخ بدیم، باید به پیغمبر پاسخ بده. اینو تا آخر اون گوشواره زندگیت بکن. ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. زن و بچه بنده و شما به پیغمبر درود میفرستن، مردم از طریق بنده و شما به پیغمبر درود میفرستن، خارجی ها و یهود و نصارا هم از طریق عمل بنده و شما، همش عمله، همش عمله. داشت که بگم بابا اینا که اصلا حالیشون نیست، زندگی چیه؟ ما جنس پشت ویترینی، حواس رو جمع کن. رفتار ظاهری چیه، باطنی چیه، با مردم معامله چجوری، با زن و بچه چجوری معامله. ما باید الگو باشیم، ما دعات و ناس باشیم به غیر السنت کن، به غیر زبان، با عمل. خب دومین بند ایران که دوباره زائر از حضرت حق میخواهد این است که اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسن فی الدنیا والآخره. خدایا منو در زمره اتصال به ما حسین جز آبرومندا قرار بده، اونم آبرومندان در دنیا و آخرت. این از اون فقراتی است که باید انشاءالله امام زمان علیه السلام که آمدن سوال بکنیم یعنی چی آقا؟ شما 14 نفر هستی، از وجود نازنین حضرت رسول الله تا وجود نازنین خود شما، چرا امام باقر میفرماید، یعنی یکی از خود شما فرموده، اگه آبرو پیش خدا میخواهی باید متصل به حسین ابن علی باشی؟ اینو من نمیفهمیدش. لازمه این حرف اینه که امام حسین از پیغمبر بالاتر. بفهم پیغمبر، امام حسین قطعا از پیغمبر بالاتر، امام حسین قطعا از امیرالمومنین بالاتر نیست. اما چرا امام میفهمه؟ امام برنامه داره به ما میده، امام از سر شور و حس و هیجان صحبت نمیکنه، وای انتقا عن الهوا، از روی هوا و هوس صحبت میکنه. ولی این امام میفرماید به این که بابا اگه پیش خدا آبرو میخوای تو دنیا، اگه پیش خدا آبرو میخوای تو آخرت، وجی هم بالحسن. من نمیفهم، ما اینجا نمیفهم. حالا اینو نمیفهم، اما یه نکته رو بهت بگم، شاید در منبرهای من زیاد شنیده باشی. من اولا عدد اصالت قائل نیستم، گاهی اوقات اعداد رو میگم، ضرب و تقسیم و اینها، گاهی مثلا ممکن بالا پایین بشه. واقعیش این است که خیلی اهمیت به عدد نمیدم. البته در محاسبات و مهندسی عدد خیلی مهمه، یه مثبت منفی کم بشه خلاصه خونه رو سر مردم، اونجا حواست جمع بشه. اینجا رو دارم عرض میکنم، نکته مهم اینه که آجا ممکنه شما ببینید مثلا زیارت حضرت سید و شهدا افضل همه ائمه است. خب از یکی از بزرگان پرسیدن آه زیارت امام حسین برتر است یا زیارت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام؟ فرمود زیارت امام حسین طبق روایات افضله. گفت شما کدوم انتخاب میکنی؟ گفت من هر کدام را به جهت عرض ارادت انتخاب کنم، نه برای کسب ثواب. حواست باشه، من میرم کربلا به خاطر ثواب بیشتر، نه، من میرم کربلا به خاطر ارادتم به امام حسین، میرم نجف به خاطر ارادتم به امیرالمومنین، میرم حرم حضرت رضا به خاطر ارادتم، نه اینکه اینجا 1000 تا حج میدن اونجا 700 تا حج میدن. حساب 2-2 تا 4 تا دیگه اینجا معنی نداره. حرف دقیق زده، گفت من برای کسب ثواب نمیرم، من برای عرض ارادت میرم. اینو گوشواره زندگیت بکن تا بتوانی جواب حضرت زهرا رو بدی. شما نمیتونی با هم حضرت زهرا بگیم آقا شوهر شما بالاتره یا پسر شما بالاتره، اینو ما نمیتونی بهشون بگیم. ولی میتوانیم بگیم ما خانوم، ما هم به شوهرت ارادت داریم، هم به پسرات ارادت داریم، هم به خود شما ارادت داریم و هم به پدر بزرگوارت. این هم نکته دقیقی بود که خدمتتون عرض کرد. حالا چرا وجاهت به حسینه؟ من نمیتونم، اما امام حسین یه اموری داره که من اینا رو میتونم بفهمم. چی؟ یه مواردی رو از حضرت عرض بکنم، شاید اون وجاهت به خاطر این حرف هاست. رسول خدا فرمودن که خدا به من وحی کرد در مورد حسین، خدا به من وحی کرد در مورد حسین، ان له درجه لا ینالها احد من المخلوقین برای حسین مرتبه ای وجود دارد که به این مرتبه نمی رسد هیچ کس. هیچ کس در مرتبه حسین ابن علی نیست. احد من المخلوقین، یعنی حتی انبیا در مقام حسین ابن علی نیست. این چی؟ دومی، قال رسول الله، میخواید به محبوب ترین مردم زمین نگاه بکنید نزد آسمانی ها؟ آسمانی ها کیو از همه محبوب تر میدانند؟ من احب ان ينظر الى احب اهل الارض الى اهل السماء فلينظر الى الحسین. محبوب ترین مردمان زمین نزد آسمانیان حسین ابن علی است. اگر کسی میخواهد محبوب ترین فرد زمین را نزد آسمانی ها نگاه کند، فلینظر الی حسین، پس به حسین ابن علی نگاه کند. حضرت حسین خودش میفرماید این حدیث، دخلت علی رسول الله، خدمت رسول خدا رسیدم، و عنده ابی بن کعب، یکی از روات، ابی بن کعب خدمت حضرت رسول اکرم، فقال لی رسول الله، من که وارد شدم پیغمبر در مقابل من ایستادن، فقال لی رسول الله مرحبا بک یا ابا عبدالله یا زین السماوات والارض، آفرین بر تو پسرم ای ابا عبدالله، ای زینت آسمان و زمین. زینت آسمان و زمین کی داره میگه؟ پیغمبر. قال له ابی بن کعب و کیف یکون یا رسول الله زین السماوات والارض احد غیرک؟ ابی بن کعب به حضرت رسول عرض کرد یا رسول الله، چجور ممکنه غیر از تو کسی زینت آسمان و زمین باشه؟ یعنی تو باید باشی، تو نفر اولی. تو شما میفرمایید ابا عبدالله یا زین السماوات والارض، ای زینت آسمان ها و زمین، تو یه همچه چیزی ممکنه؟ رسول خدا فرمودن یا ابی والذی بعثنی بالحق، به او خدایی قسم که مرا به حق به نبوت مبعوث کرد، ان حسین ابن علی، ان حسین ابن علی فی السماء اکبر من فی الارض، مقامات حسین در آسمان بزرگتر است از مقامات حسین در زمین، و انه لمکتوب عن یمین عرش الله عز و جل، و نوشته شده است در سمت راست عرش الهی، حسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. حسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، این حسین که چراغ هدایت است، که چراغ بودنش بر عرش الهی مکتوب است، مسیر هدایت است، که این مسیر پرچم هدایت بودنش بر عرش اله مکتوب است، وجیها بالحسین، تو عرش خدا نوشتن، تو خط حسین باش، تا ما بپذیریم چه فرمول اونه. حالا چرا فرمول اونه ما نمیفهمیم؟ اینو نمیفهمیم، اما اونه، کلید اونه. و قال رسول الله احب الله من احب حسین، خدا دوست داره اون کسی که حسین دوست. احب الله من احب حسین، خدایا صادقانه عرض میکنی، تش هیچی نیست، ما هممون حسین رو دوست داریم. حسین کیه؟ تو تمام اعمالی که وجود داره خدا به ازایش مراتبی از بهشت رو قرار داده. آقا اگر نماز بخونی بهشت، روزه بگیری بهشت، حج انجام بدی بهشت، فلان کار مستحبی رو انجام بدی بهشت. دو تا عمل رو استثناء کرده، عذر میخوام روزه رو جز اون موارد ندارم. ثواب روزه رو فرموده، نه من هر کسی روزه بگیره بهشت رو بهشت میدم. از صوم لی و انا اجزابه، روزه مال منه، جزای روزگیر خود من هستم نه بهشت. این معلومش روزه خیلی بالاتر. یه عمل دیگه هستش که ننوشتن، در هیچ جا ننوشتن، در هیچ جا نگفتن که ما به ازاش چی میده خدا، و اون نماز شب. نماز شب رو نگفتن چی میده. رفت خدمت امام صادق، گفت آقا من بخوام نماز شب بخونم، نمیتونم شب 11 رکعت پشت سر هم بخونم. فرمود فرداش قضا کن. گفت اگر نشه فرداش قضا بکنم شما خون. گفت همون شب 3 رکعت بخون، 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر رو بخون. گفت اگر نشه فرداش قضا کنه. گفت اگر نشه فرمود نماز مغرب عشا رو به جماعت بخونه، بعد اون آیه آمر رسول رو بخونه، آخرین آیه از سوره مبارکه بقره. نماز مغرب عشا به جماعت آمر رسول رو بخونه، بعد خدا ثواب نماز شب در نامه عمل ثبت و ضبط میشه. گفت آه اگر نشه. گفت شب خواب بلند میشی؟ گفت بله. گفت آب میخوری؟ گفت بله. گفت وقتی آب خوردی؟ گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ثواب نماز شب بهت میدم. بابا بلند شدی، آب خوردی، یه سلام میفرستی بر حسین ابن علی، ثواب عملی رو بهت میدم که هیچ جا ننوشتن چی میخوان بهت بدم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه. شنیدم امروز بعد از روزتون، بعد از جلستون، یه عده میرن کربلا. خوش به سعادتشون، ما که از قافله کربلا عقب مونیم. اما اقلا یه کاری کنیم که حسین جان از قافله خودت عقب نباشیم، از قافله زوارت عقب موندی. اینا امروز حرکت میکنن، میان اول خدمت پدر بزرگوارت در نجف، و بعد هم شب جمعه هفته آینده در کربلا، شب عرفه، روز عرفه هم در کربلا هستن. تو حدیث میفرماید خدا اول بر اهل عرف، اول بر اهل زوار حسین روز عرفه تجلی میکند. یتجلا فی زائر الحسین، خدا تجلی میکند بر زائر امام حسین. حسین جان ما که عقب موندیم از این قافله، ولی در سفر معنوی عیب نداره، هر چقدر که راه طولانی باشد بعد منزل نبود در سفر روحانی. ما اینجا رو میکنیمش حرم، ما اینجا رو میکنیمش حرم. امام حسین حکم آفتاب داره، آفتاب وقتی طلوع کرد در اون نیمکره‌ای که میتابه، هر کی که نگاه میکنه میگه آفتاب تو سرزمین ماست، در حالی که در تمام نیمکره هستش. هر که نگاه کنه آفتاب رو میبینه. اینو بهش میگن نظر استیعابیه. امام حسین علیه السلام وقتی صداش میکنی نظر میکنه، اونجا میشه حرم امام حسین. ما هم صدا میکنیم، عرضه میداریم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام صادق علیه السلام ازشون سوال کردن ما چجوری عرض ارادت بکنیم به امام حسین وقتی اسم امام آمد. فرمود هر وقت اسم جد غریبم را شنیدید 3 بار این عبارت رو تکرار بکنید: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من میخوام بگم قدر این زیارت رو بدونید. وجیه بالحسین چیه؟ زیارت امام حسین هم فرق میکنه، اصلا با همه زیارت ها فرق میکنه. تو کامل و زیاره راجع به زیارت همه امامان میشنن، ولی به حضرت عباس بیشترین حجبی از روایات که وجود داره راجع به زیارت امام حسینه، راجع به امیرالمومنین نیست، راجب پیغمبر می، راجب امام حسن می، راجب امام زین العابدین می. من نمیدونم اینا چیه، اینا رو ما نمیفهمیم. ما اگرم عرض ادب میکنیم فقط، ما اگرم خدمت شو بیدیم فقط به خاطر عرض ادبه، نه اینکه خدا نگره بیدیم امام حسن برتره. اما خدا یه همچین کاری کرد، ما اینا رو نمیفهمیم. مسمع ابن عبدالملک آمده خدمت امام صادق، به امام عرض بکند که امام بهش بفرماد بینید که مسمع به زیارت جد غریبم میری؟ گوه من در عراق آدم معنونی هستم، عده‌ای سر سفره من هستن، نمیتوانم برم، اگر برم وضعیت اینا به خطر میفته. امام فرمود حالا که به زیارت نمیری حال من و شماست، حالا که به زیارت نمیری. امام فرمود برای مصائب جد غریبم گریه میکنی؟ گفت آقا من هر هفته خدم و عشم و اهل خونه رو جمع میکنم، یه روزه خون میگم میاد روزه میخونه، اینقدر گریه میکنیم که عشق چشمام میسوزانه چشمان من رو، بغض رای گراه گلومو میگیره که نمیتونم آب بخورم، نمیتونم غذا بخورم. فرمود بسمم میخوای به ازای این حال تو مژده بهت بدم که خدا با تو چه میکند؟ از کتیب رسول الله بفرمایید. فرمود هر وقت موقع احتضارت شد ملک الموت میاد، بدترین حالت زمان است که آدم میخواد با ملک الموت روبروش. با ملک الموت روبرو شدن، ابراهیم خلیل الله روبروش شد، فغشیه بیهوش شد ابراهیم خلیل الله که در دل آتش رفت. حالا دیگه اماها چی برمیاد؟ ما در پنجه آهنین جناب عزرائیل قرار میگیریم. امام صادق فرمود هر کسی که بر جد غریبم گریه کرده باشد، عزرائیل که میاد تنها نمیاد، با او جدم رسول الله، با او مادرم فاطمه زهرا، با او پدرم امیرالمومنین و عمویم امام مجتبی و هر کدام از ما که در آستانه برزخ بوده باشیم، میایم بالا سر گریه کنه امام حسین. به عزرائیل میگیم عزرائیل با این مدارا کن، این گریه کنه جد غریبم بوده. السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا من چی بگم؟ سلام امام علیه السلام، سلام حضرت سید حضرت حجت رو بیان کنم، فقرات زیارت ناحیه رو بخونم، سلام بر اون آقایی که یک مش روستایی ها آمدند و او را دفن می‌کردند. السلام علی مظلوم بلا معین، بر اون آقایی که یار نداشت تکیه داد به عصای غریبی، فرمود هل من ناصر ینصرنی، کسی هست من رو کمک بکنه؟ کمک کردن. آخرین تیری که هرمله داشت، امام گودی قتلگاه افتاد. من اینو دیشب دیدم، امروز برات نقل میکنم. توی بعضی از مقاطع نوشته 300 نفر دور امام رو گرفتن، گرفتن هر کی هر چی داشت زد. یه عده شمشیر داشتن، یه عده چوب داشتن، یه عده سنگ داشتن، یه عده با لگد، هر کی هر چی داشت. اما اونی که دیشب دیدم اینه. عمر سعد صدا زد چیه که دعوت منو نسبت به حسین اجابت کنه؟ گفتن چی میخوای؟ گفت میخوام یه عده بلند شن با اسب روی بدن حسین، با 10 نفر نعل تازه زدند